رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
برنامه بامدادی روز سه شنبه 20 اپریل را با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم.
اتحاد اروپا با احیای پروازها در فضای اروپا که از بیم پرتاب‌های ولکان ایسلندیا آن را به 80% بسته بود رضایت داد. فرودگاه‌ها در چند کشور از جمله آستریا و جمهوری چک به کار درآمدند و بخش دیگری آنها امروز باز می‌شوند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در دوام روز سه‌شنبه با تدریج به پروازها اجازه خواهند داد. این در حالی است که بنابر خبر مرکزهای هواشناسی، ابرهای نو عبارت از خاکستر ولکان به سمت بریتانیا در حرکتند و میلیون‌ها مسافر در فرودگاه‌های بسته انتظار پرواز به منزلند.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری قانون محدودیت صلاحیت‌های سردار دولت را به امضا رساند. قانون نو که 18 تغییر به قانون اساسی عنوان می‌شود، پرزیدنت را از حق پراکنده کردن پارلمان و برکنار کردن سروزیر محروم می‌کند. سروزیر کشور یوسف رضا گیلانی قانون نو را یک تغییر تاریخی در پاکستان نامید که به گفته او دموکراسی و ثبات را در کشور تحکیم می‌دهد. بنابر همین قانون نام ولایت مرزی غربی به خیبر پختونخوا تبدیل کرده شد.
نیروهای امنیتی افغانستان میگویند 9 عضو یک گروه وحشت افغان را در کابل بازداشت کرده اند. سخنگوی خدمات اکتشافی افغانستان سعید انصاری گفته است 4 گمانبر شده در یک ماشین هنگام حرکت در شرق شهر کابل دستگیر شدند و 5 نفر دیگر در یک مکتب مذهبی در مرکزی شهر.
2 ماشین بنزینبر نیروهای ناتو در شمال و غرب پاکستان از طرف ستیزه‌جویان ترکانده شدند. بر اثر ترکش 6 نفر زخمی گشته است. مقامات ولایت خیبر میگویند در این ماشین ها برای نیروهای ناتو در افغانستان مواد سوخت انتقال داده میشد. هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. افزایش چنین حمله ها سبب گشته است که پیمان اتلانتیک شمالی و ایالات متحده از شمال با واسطه کشورهای آسیای مرکزی به افغانستان راه نوی اکمالاتی باز کنند.
سروزیر ایران نوری المالکی و هربیان ایالات متحده از قتل 2 رهبر محلی القاعده در یک عملیات مشترک در شمال ایران استقبال کردند. هر 2 ابو ایوب المصری و شیخ ابو عمر البغدادی در ولایت صلاح الدین ایران پس از رسیدن اطلاع از منابع اکتشافی مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند. نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن از این رویداد ستایش کرد و آن را علامت تقویت نیروهای امنیتی ایران نامید و گفت
Abu Ayyub al-Masri and Abu Umar al-Baghdadi, the former leaders of AQI.
Abu Ayyub al-Masri va Umar al-Baghdadi sobiq rahbari al-Qoida-i Iroq nafarone budan ki dar rosoi akhir bar muqabili Iroqi-ha va Amrikai-ha hamlahoi terroristi tahrizi va anjom medodand. Biduni shubha marg onha zarbai margbor ba al-Qoida-i Iroq mebashad.
Devastating blows to al-Qaeda Iraq.
فرمانده نیروهای آمریکا در عراق جنرال ری اودیرنو نیز این رویداد را سنگین ترین ضربه به القاعده عراق از زمان آغاز آشوب ها نامید.
شرکت اساسی هواپیمایی قزاقستان ایر استانا پروازهای خود را به بیشکک از سر گرفت. همه پروازهای آن به پایتخت قرغیزستان از 8 اپریل به این سو با سبب ناآرامی وضعیت در قرغیزستان به تعویق افتاده بودند. پروازهای دیگر به بیشکک نیز از روز دوشنبه دوباره شروع شدند.
سران خدمات مرزبانی ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان قرار است در هفته آینده در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گردی هم آیند و مسئله همگونسازی نظارت با عبور و مرور آدمان و سایت نخلیات و اموال از طریق مرزهای مشترک را بررسی کنند. این جمع آمد را آموزشگاه عالی مرزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار میکند و آن در حال برگزار میشود که صدها وگان بار و کالای مهم تاجیکستان در مرز ازبکستان درمانده. پاکستان در مرزهایش با همه کشورهای همسایه مشکلات دارد.
شرکت ژاپنی تویوتا به پرداخت 16 میلیون 400 هزار یورو جریمه به حکومت ایالات متحده راضی شد. این تاوان است برای آنکه شرکت از موجودیت نقص خطرناک در فشنگی سرعت اتومبیل های خود اطلاع نداده است. شرکت میگوید به علت قطع محاکمه های دادگاهی به پرداخت این جریمه رضایت داده است، وگرنه خود را در نقض قانون عیبدار نمی شمارد. در ضمن این بزرگترین جریمه شرکت ماشین سازی در تاریخ آمریکاست.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گزیده تازه ترین خبرها بود. همه این اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را در وقتی برایتان مناسب و دلخواه می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj و یا azadi.org. خوب، طبق معمول بخش بعدی برنامه را از نگاه به وضع آب و هوای کشور آغاز می کنیم. سخن به همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد.
طبق معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در اکثر مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در دوشنبه قرمانتپه و خوجند 20، در کولاب 19، در رشت 14 و در خارو 12 درجه گرم خواهد شد.
اما فرهاد طوری میگویند آب و هوا تغییر یابنده است و آنهایی که حالا اصلا به وضع هوا اعتبار نمیدهند، زیرا به مسئله های مهم سرگرمند، سوالی را مطرح میکنند که سفر رسمی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریمو به مسکو تا کجا آب و هوا را در آسیای مرکزی تغییر خواهد داد؟ منظورم البته آب و هوای سیاسی.
بله سلیم جان، این سفر در دایره های سیاسی مهم شمارده می شود، زیرا از یک سو در پس منظر رویدادهای اخیر قرغیزستان به عمل می آید و از سوی دیگر مسئله آب و انرژی منطقه یکی از موضوعهای اساسی گفت و شنید اسلام کریموف با پرزیدنت فدراسیون روسیه دیمیتری مدودف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین خواهد بود.
به قول کارشناسان، تاشکند در برخی از مسئله های به مسکو گذشت خواهد کرد که در جلسه اخیر کمیسیون بین دولتی دو کشور در تاشکند روز 31 مارس سال روان با شرکت نایب سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف بررسی شده اند. این پیش از همه نرخ گاز ازبکستان برای روسیه و گزارش به قراردادهای دراز مدت، اجازه فعالیت چند شرکت بزرگ روسی در ازبکستان، تهیه شرایط مساعد فروش اتومبیل های ساخت روسیه در این کشور و خرید پخته یا پنبه‌دانه ازبکستان از طرف شرکت های تکستیلی روسیه.
طبق معلوم، شرکت های روسی گازپروم و لوک اویل با ازبکستان قراردادهای یک ساله دارند که هر سال تمدید می شود. این به ازبکستان امکان می دهد که هر سال نرخ فروش گاز رو بالا برد یا و یا با نرخ‌های بازار جهانی مطابق نگاه دارد. حالا به احتمال زیاد بین دو کشور درباره شرطنامه‌های میانه و درازمدت سازش حاصل خواهد شد.
روسیه بارها گفته است نگرانی های ازبکستان را از بنیاد نیروگاه های برق آبی در تاجیکستان و قرغیزستان به خوبی درک میکند و کشورهای بالا آب باید این طرح‌های خود را در هماهنگی و رضایت با همسایگان خیش پیش برند. کارشناسان میگویند ضمن سفر اسلام کریموف به مسکو این تفاهم دو جانبه قوی تر خواهد شد، اما ملاقات در حال جریان میگیرد که وضع در قرغیزستان همانا پیچیده است.
در پیوند به این موضوع ها همکار ما سید قاسم قیامپور با دو کارشناس مقیم مسکو هم صحبت شد و از آنها پرسید آیا مسکو در چنین وضعیت به تحکیم نقش میانجیگری خود برتری خواهد داد و یا به استفاده از آشتی‌ناپذیری تاجیکستان و ازبکستان. ارتیوم اولونیان، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارمند پژوهشگاه تاریخ عمومی فرهنگستان علوم روسیه، در پاسخ به این پرسش چنین گفت:
مسکو در این حال در وضع خیلی دشوار قرار دارد، زیرا طور معلوم در آسیای مرکزی روندهای شروع شدند که باعث نگرانی های کرملند. چند قبل در قرغیزستان، کشوری همسایه، هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان تغییرات سیاسی به وقوع پیوست و از این رو مسکو تلاش میکند به وسیله میانجیگر بین دوشنبه و تاشکند باشد. اما باید در نظر داشت که وقتهای اخیر رابطه های میان کرمل و رهبران تاجیکستان سرد شده است. زیاده از این اظهارات مسکو درباره آن که مسائل آب و انرژی را بدون نظرداشت منفعت های همسایه ها حل نمیتوان کرد، بیانگری آن است که مسکو تلاش میکند تا وضع میان ازبکستان و تاجیکستان و وقوع پیوسته را برای تحکیم همکاریش با ازبکستان و فشار آوردن بالای مقامات تاجیکستان که میتوان گفت میخواهد سیاست مستقلانه خود را به راه ماند استفاده برد.
در همین حال دیگر کارشناس مسائل منطقه‌ای صنابر شرمت میگوید که گمان است مسکو موقع خود در مورد بنیاد نیروگاه‌ها در روسیه مرکزی را دیگر کند. از این پیش مقامات روسیه گفته بودند که تاجیکستان و قرقیزستان در بنیاد نیروگاه‌ها باید منفعت‌های کشورهای همسایه یعنی کشورهای پایان‌آب را به نظر بگیرند. همزمان خانم شرمت میافزاید که راه‌های حل مسالمت‌آمیز قضیه بنیاد نیروگاه‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان موجود است.
حل مصالحت‌آمیز موجود هست و اما راه تا آن خیلی طولانی خواهد بود، زیرا گپ سری از بین بردن گردنشخی هر دو جانب می رود. راه حل از نگاه من این است که کشورهای پایان‌آب قزاقستان و ازبکستان می توانند در سرمایه گذاری بنیاد نیروگاه ها در قرقیزستان و تاجیکستان سهم بگیرند و همین طریق فشنگ های فشار به این کشورها در تقسیم آب را در اختیار داشته باشند. و اما سوال این است که تاجیکستان آیا به این راضی خواهد شد؟ زیرا در این کشور ایده بنیاد سربند بزرگ همگان را فرا گرفته است و معلوم نیست که آیا تاجیکستان از این ایده کنار خواهد رفت یا خیر و موقع خود را نرمتر خواهد کرد یا نه. فکر میکنم جانب ها اینجا باید راه حلی را پیدا کنند که مطابق به منفعت های همگان باشد.
و اما ارتیوم اولومیان با این گفته ها در مورد موجودیت راه های حل مسالمت‌آمیز موافق نیست و میگوید
من نیستم که مسکو یگان راه حل مسالمت آمیز از بین بردن این مشکل را دارد، زیرا حل مسالمت آمیز معنای پذیرفته شدن آن از سوی همه جانب های وارد بحث را دارد. با کسی پنهان نیست که برای تاجیکستان موضوع نیروی برق حیاتاً مهم است. در اینجا گپ پیش از همه سریکار گرفتن از سیاست مستقل و همچنین رشد اقتصادی می رود. زیرا ما می دانیم که تاجیکستان از کشورهای ثروتمند آسیای مرکزی نیست و محض با همین خاطر من آنقدر مطمئن نیستم که مسکو راه حل واقعا هم مسالمت آمیز بحث میان تاجیکستان و ازبکستان را پیشنهاد خواهد کرد و هرچی بیشتر مایل به آن عقیده ام که تکرار میکنم می تواند وضع به وقوع پیوسته را برای فشار بالای تاجیکستان استفاده نماید.
ارتیوم اولونیان همچنین میگوید مسکو از آن هم ناراحت است که سرنوشت قراردادهایش برای بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان ناروشن باقی بماند، زیرا مقامات این کشوری آسیای مرکزی نمیخواهند که از این به بعد نیروگاه‌هایش تحت نظارت دیگر کشورها باقی بمانند.
اظهار نظر کارشناسان در رابطه با سفر رسمی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف به مسکو در پس منظر وضع قرقیزستان و اختلافات تاشکند به طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرقیزستان.
طوری شنیدیم نظری کلی این است که مسکو در موضع پیشینی خود باقی خواهد ماند و این بحث و اختلافات را برای تحکیم نفوذ خیش یعنی به منفعت خود استفاده خواهد کرد.
به نظر می رسد عقیده برخی از کارشناسان تاجیک به اثبات می رسد و برتری می یابد که تاجیکستان اگر حل مشکلات خود را می خواهد باید آنها را در سر میز گفت و شنید با ازبکستان بررسی کند.
و اتفاقا چنین امکانات خوب پیش آمده است و انتظار می رود که نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان بعد از توقف طولانی ادامه پیدا خواهد کرد. اما این نشست کی و در کجا برگزار خواهد شد و جانب تاجیکستان با آن چی خیل آمادگی میبیند؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیم قیمزاد پیدا خواهید کرد.
این اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان مشکل پیش آمده در روابط این کشور با ازبکستان را تنها مربوط اداره راه آهن و یا مشکل نهادهای دیپلماتی نمی حسابد.
آقای یولداشف گفت که این مشکل از چهارچوب نهادهای علاهده بیرون شده و در سطح حکومت ها حل و فصل خود را انتظار است. معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از کاربرد تعبیر وجود مشکل سیاسی پرهیز کرد، اما با اشاره های تاکید میکرد که مشکل دیگر عمیق شده است.
مناسبت ها با جمهوری برادری ازبکستان بلند و پستی های داشتن و امروز نیز دارند. اصلا مشکلی که هست در موضوع استفاده ترانزیتی از راه های آهن جمهوری ازبکستان می باشد که این مسئله به نظر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از حد واکنش و مخالفت ها یا عدم توافق نظرها بیرون تر رفت.
و قبل شارحان بروز اختلاف میان تاجیکستان و ازبکستان طی دو سال اخیر و هرچی بیشتر عمیق‌تر شدن آن به تصمیم دولت تاجیکستان در رابطه با بنیاد مستقلانه نیروگاه راغون مربوط است. ازبکستان مخالفت خود به این ساختمان را هم در داخل و هم در سطح منطقوی و بین المللی پنهان نداشته است، اما بعد از آن که دولت تاجیکستان برای ساختمان این نیروگاه به جلب سرمایه مردمی نیز دست زد، ازبکستان ترانزیت وگان‌های حامل بار تاجیکستان از قلمرو خود را اجازه نداد و در حال حاضر بیش از 2000 وگان‌های بار تاجیکستان در قلمرو این کشور بازداشت شده اند. اما با وجود این همه اختلافات، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان مشکل مصنوعی است و راه یگانه و اساسی نشست هر دو جانب در سر میز مذاکرات است. کامیاب جلیلوف کارشناس تاجیک میگوید تاجیکستان و ازبکستان به جز از راه گفت و شنید و مذاکره چاره دیگر ندارند و جلب میانه‌رو و یا طرف سیوم برای حل اختلافات بر منفعت هر دو جانب تمام نخواهد شد.
ما خواهیم که مناسبت ما و ازبکستان و ازبکستان با ما یعنی همرنگ باشد و توانیم در این منطقه یک آرامی امنیتی را در از مدت برقرار کنیم، باید که ما یک دیگر فهمی را پیش از همه پیش گیریم. متاسفانه انا همین فرصت هم ازبکستان هم ما از دست دادیم.
در همین حال معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که روزهای نزدیک هیئتی از جانب تاجیکستان زیر رهبری مراد علی علی مردان معاون سروزیر این کشور برای اثرگیری کاری کمیسی مشترک بین دولتی عظیم تاشکند می شود. به تایید معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، تنها در هفته سپری شده میان وزیر خارجه تاجیکستان و سفیر ازبکستان در تاجیکستان سه مراتبه ملاقات دایر شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه. آمادگی ها به نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان با امید رفع اختلاف نظرها میان دو کشور همسایه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان محترم، مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و ادامه برنامه. مقامات ایالات متحده و عراق از قتل دو سرور القاعده در عراق استقبال کردند و این را یک رخنه عظیم در فعالیت القاعده نامیدند. آنها گفتند موفقیت این عملیات بیانگری بهبود کلی نیروهای امنیتی عراق است. آخرین تفصیلات را در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در آمریکا لطیفی میشنویم.
نیروهای عراق و آمریکا در رفت یک عملیات مشترک رهبر القاعده عراق و دوم نفر شبکه تروریستی محلی را نابود کردند. مقامات واشنگتن این کامیابی را ضربه سنگین به آشوب در آن کشور و علامت تحکیم نیروهای امنیتی عراق ارزیابی میکنند. ابو ایوب المصری رهبر القاعده عراق 18 اپریل ضمن حمله به منزل در شهر تیکریت از جانب نظامیان آمریکایی و عراقی کشته شد. ابو عمر البغدادی، یکی از پیشویان گروه تروریستی دولت اسلامی عراق مربوط به القاعده، اینچنین در نتیجه این حمله که صبح بر وقت صورت گرفت از بین برده شد. نخست وزیر عراق نوری المالکی درباره کشته شدن تروریستان ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد.
ازف البشره للشعب العراقی جميعا وللعالم المتحضر الذي
من با خوشنودی به عراقی ها و تمام جهان متمدن که با تروریسم مبارزه میبرد در این باره اعلان میکنم. من میخوام خبر دهم که نیروهای ما توانستند ابو عمر البغدادی و ابو ایوب المصری را که در یک غار در منطقه ترتاب پنهان بودند بکشند. مالکی گفت که نیروهای عراق و آمریکا پناهگاه القاعده را که یک منزل بود است به احاطه گرفته آن را تخریب کردند. جسد دو تروریست در غار آشکار شد که آنها در آنجا پنهان شده بودند. نخست وزیر کشور گفت که بازجویان نظامی آمریکا برای تایید هویت کشته شدگان آزمایش DNA انجام دادند. وی افزود که در رفت عملیات کامپیوتر با نامه‌ها و ایمیل ها بر رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن و معاونش ایمان الزواهری کشف شده است. در واشنگتن معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن ضمن نشست مطبوعاتی گفت که مرگ این دو شخص می تواند به فعالیت تروریستان در عراق تاثیر چشمراز داشت.
ابو ایوب المازری و ابو عمر البغدادی، the former leaders of AQI.
ابو ایوب المصری و عمر البغدادی سابق رهبر القاعده عراق نفرانی بودند که در روزهای آخر بر مقابل عراقی ها و آمریکایی ها حمله های تروریستی تحریزی و انجام می دادند. بدون شبه مرگ آنها ضربه مرگبار به القاعده عراق می باشد. بایدن افزود عملیات ثابت کرد که نیروهای امنیتی عراق تقویت می یابد.
This action demonstrates the improved security strength and capacity of Iraqi security forces.
این عملیات نشان داد که امنیت، قدرت و ترکیب نیروهای امنیتی عراق بهبود یافت. رهبریت عملیات را عراقی‌ها بر دوش داشتند و آن در اساس استخبارات نیروهای امنیتی عراق انجام شد. این استخبارات بعد از بازداشت یکی از رهبران القاعده عراق در ماه گذشته به دست آمده بود. مختصر گویم عراقی‌ها رهبریت را در تأمین امنیت عراق و شهروندان آن با نابود کردن این دو شخص به ذمه گرفتند. فرمانده ارتش آمریکا در عراق جنرال ری اودیرنو این رویداد را سنگین‌ترین ضربه به القاعده عراق از زمان آغاز آشوب‌ها ارزیابی کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
استقبال مقامات ایالات متحده و عراق از قتل دو سرور القاعده در عراق.
با این گزارش این بخش و برنامه را به فرجام می رسانیم. در دوام آن صحبت هایی را از آغاز سفر رسمی رئیس جمهوری ازبکستان به مسکو، تاثیر نشست های مسکوی به بحث آب و انرژی در منطقه و کامیابی نیروهای آمریکا و عراق در جنگ ضد آشوب و وحشت افکنی را شنیدیم. سرخط مطالب بعدی برنامه را پس از یک پارچه موسیقی خواهیم شنید.
دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
بیا از این بر رو گذری، دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
اما نظم چی شد از و قد و بالا، ببین چی تو دلم افتاده به پا، میدم به جون تو دلم قربون تو، بگه جون خوده بگر زبون تو.
مخاطب شبنم به هر کجایی که می خواهد باید برود، اما من و فرهاد میلاد در دوشنبه باید به ادامه برنامه رویم. خب صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
دو کشته به ترتیبی های عمومی و استعفای وزیر موقت امور داخلی، آخرین تحولات قرقیزستان.
حزب اسلامی در تاجیکستان عامل مثبت و یا مانع رشد روندهای سیاسی؟
آخرین تاجیک گوانتانامو را مادرش در تاجیکستان شناخته است. آیا این خبر درست است؟ برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه 20 اپریل سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
وضعیت در قرقیزستان پس از شورش سیاسی و استعفای رئیس جمهور این کشور همانا آسیب پذیر باقی میماند. بنابر خبرها به کمیش 2 نفر در بی‌ترتیبی های عمومی در نزدیکی پایتخت قرقیزستان به هلاکت رسیدند و در چندین گوشه و کنار این کشور وضع متشنج است.
این هم در حالی که پرزیدنتی برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیف اکنون قلمروی قزاقستان را نیز ترک کرد، اما به کجا رفتن او معلوم نیست. در حالی که رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو او را به کشور خود دعوت کرده بود، سفیر این کشور در قرقیزستان ویکتور دیانیسنکو به تظاهر کنندگان نزد سفارتش گفت باقیف در بلاروس نیست.
ده ها نفر در نزد سفارت بلاروس در بیشکک جمع آمدند و به اظهارات اخیر لوکاشنکو اعتراض بیان کردند. تظاهر کنندگان از حکومت موقت قرقیزستان نیز خواستند رسما از پرزیدنت بلاروس لوکاشنکو شرح و تفسیر اظهاراتش را طلب کند.
حکومت موقت قرقیزستان اظهار داشت اعتدال در کشور را تامین خواهد کرد و هر شخصی را که خلاف قانون رفتار میکند مجازات میکند. روزا اوتونبایوا در رهبر حکومت موقت قرقیزستان در یک پیام تلویزیونی از همه شهروندان خواست از همه گونه عملهای غیرقانونی خودداری کنند.
وی همچنین اعلان کرد که اجرا کننده وظیفه وزیر امور داخلی بولاد شرنیوزوف را که رهبر اولین تظاهرات در طلس بود از مقامش برکنار کرده است. این در حالی است که مقامات امنیتی از نقش شرنیوزوف در لاتوکوبی سابق وزیر امور داخلی مولداموسو کانگانتیه و دیگر اشخاص رسمی شکایت کرده اند.
اوتونبوی و همچنین به تأسیس شورای امداد در وزارت امور داخلی دعوت کرد که باید از حساب وزیران سابق تأسیس یافته به تأمین ثبات و امنیت در کشور مساعدت کند. وضعی که در قرقیزستان به گفته همکاری ما طاهر سفر ناآرام و آسیب پذیر است.
صدها نفر افراد مسلح با کلتک و سنگ با مالکان زمین در روستای مایوفکا کناره شهر بیشکک برخورد کرده و سپس برای گفتگو با مقامات رسمی به سمت پایتخت حرکت نمودند. خبرنگاران بخش قرقیزی رادیوی آزادی میگویند آشوبگران قرارگاه حکومت محلی را آتش زده، چند ماشین را خراب کردند و به سوی رهگذران نیز سنگ انداختند. آنها در شهر بیشکک دفتر کاری عیسی عمرقلوف شهردار موقت را مدت کوتاه محاصره کردند و او وعده داده است که برای خریدن خانه به تظاهرگران قرضهای با امتیاز میدهد. ازدحام مذکور بعد چند ساعت از بی‌ترتیبی پراکنده شده است و مقامات انتظامی هم به آنها دخالت نکردند. با گفته خبرنگاران رادیوی آزادی اکثر آشوبگران افراد اجاره نشین و بی خانه خصوصی بودند. عیسی عمرقلوف در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی آن گروه را اغواگران نامید که به گفته او تلاش داشتند با غصب زمین اوضاع را در قرقیزستان ناآرام کنند.
در بیشکک 4 یا 5 محله است که مردم با فشار گروه های متشکل میکوشند تا زمین ها را غصب کنند. 2 محل دیگر در اطراف بیشکک به جامعه های محلی تعلق دارد. زمین هایی که خودسرانه اشغال شدند برای بنیاد مکتب و کودکستان ها پیش بینی شده است.
جنجال برای زمین در قرقیزستان کوهستانی که زمینی هموار کم دارد زیاد مشاهده می شود. در جنوبی قرقیزستان در زادگاه رئیس جمهور قرمانبیک باقیف طرفداران او به تظاهرات ادامه دادند. حدودی 1000 نفر در میدان مرکزی شهر جلال آباد جمع آمده و حکومت موقتی را محکوم و به طرفداری باقیف شعار دادند. تعدادی از آنها از رئیس جمهور پیشین می خواستند که به کشور بازگردد. روزهای استراحت گذشته طرفداران باقیف قرارگاه حکومت منطقوی را اشغال نموده و رئیس دلخواه خود را نمودند. تظاهرات دیگر در شهرهای اوش و بودکند هم برگزار شد. چند صد نفر از کارمندان نهادهای انتظامی در شهر اوش جمع آمده از دولت موقت خواستند تا حقوق آنها را حمایت کند. آنها گفتند نیروهای امنیتی نباید برای اهداف سیاسی استفاده شوند. تعیین شهردار نو در شهر قزلقیا در ولایت بودکند نیز سبب تظاهرات در این شهر شد. تظاهرگران نگذاشتند تا المیرا اوریپوا شهردار نو به دفتر کاریش وارد شود. اما خود قرمانبک واقف رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان بعد چند روز اقامه در قزاقستان این کشور را نیز ترک کرده است. الیاس عمروف سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان در این باره گفت:
بله، آنگونه که شما میدانید قرمانبک باقیف چند پیش وارد قزاقستان شد و در شهر تراز ایستاد. او قلمرو کشور ما را ترک کرد، ولی من نمیدونم به کجا رفت، زیرا دایر به این چیز نگفت. ظاهرا او کشور را روزهای استراحت ترک کرده است.
حالا معلوم نیست که قرمانبک باقیف در کجا است، اما الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز یک شنبه دیگر بار گفت کشورش آماده است قرمانبک باقیف را با خانواده اش بپذیرد. وی گفت هنوز هم باقیف را رئیس جمهور اعتراف میکند و باقیف همراه پسر 5 ساله و دختر و همسرش بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه سی جی.
تغییر حکومت در قرغیزستان از نگاه کارشناسان تاجیکستان از جمله برای آن امکان پذیر و قابل قبول قدرت‌های نفوذ طلب به خصوص روسیه و غرب شده است که در آن نقش عامل اسلامی دیده نمی‌شد و احزاب دنیوی سیاسی اولویت داشتند. به قول کارشناسان حضور نیروی سیاسی مذهبی در سیمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان احزاب دنیوی را در این کشور در سایه قرار می‌دهد. آنها می گویند وجود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر از یک سو توجه عالم اسلام این جمله سرمایه این پهنار را به تاجیکستان جلب کند، از سوی دیگر بازنگران مطرح منطقه روسیه و غرب را در حالت دست کم دودلگی و شبه نگاه می دارد. در چنین وضعیت آیا کلن موجودیت این عامل دادی خداست و یا مانع رشد؟ نظری کارشناسان را در این باره از همکار من در این برنامه فرهاد میلاد با هم می شنویم.
کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان در روی صحنه آمدن یک حزب قوی دنیوی آنقدر منفعت دار نیست که در وجود یک حزب مذهبی منفعت دار است. رجب میرزا کارشناس امور سیاسی میگوید از اعتراف شدن حزب نهضت اسلامی به مثابه نیروی دوم بزرگ سیاسی در تاجیکستان حکومت این کشور برد کرده است. وی گفت از یک سو این پیام است به کشورهای ثروتمند اسلامی در آن باره که دوشنبه به اسلام سیاسی میدان داده است، از سوی دیگر روسیه و غرب را اطمینان می‌دهد که پشتیبان دنیویت به جز او دیگر نیروی در تاجیکستان نیست.
ما دیدیم که حزب‌های قوی دنیوی با چگونه مشکلات مواجه می‌شوند. اونا را یا پاره می‌کنند یا برهم می‌تیند یا رهبرانش را به زندان‌ها می‌کشند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کجا می‌تواند نظامی دموکراتی را، شکل‌های برخوردی دموکراتی را در جمعیت راه اندازی کند از یک جانب، چون مثلا نمیتوانند حزب‌های دیگری دنیوی این کار را کرده باشند و از جانب دیگر خچه حزب بکند، از جانب سیم باعثی ایمیج حکومت شود.
قبلا در تاجیکستان دو حزب مطرح دنیوی از قبیل دموکرات و سوسیالیست به جناح‌ها تقسیم شده بودند. حزب دموکرات به سه و سوسیالیست به دو جناح جدا شدند. رهبر قبلی حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف که اعلام داشته بود در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامزدی اش را خواهد گذاشت، حالا در زندان به سر می‌برد و سفرعلی کنجایف رئیس حزب سوسیالیست سال 2003 در پی یک عملی تروریستی کشته شده بود. او نیز از چهره‌های مطرح سیاست سیاسی سالهای 92 تاجیکستان و از مخالفان حکومت به حساب می رفت. همچنین حکومت تاجیکستان حزب ترقیات سلطان قوتوف یکی دیگر از چهره های مطرح سیاسی کشور را ثبت نام نکرد و فعالیت حزب عدالت خواه را که نامزدی سیف‌الدین توریف نیز از چهره های دیگر معروف سیاست سالهای 92 تاجیکستان را پیشنهاد کرده بود قطع کرد. شاکرجان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از احزاب دنیوی مخالف حکومت میگوید روی کار آمدن یک حزب قوی دنیوی در تاجیکستان امکان ندارد زیرا این گونه حزب را حکومت قبول نمی کند و به هر راه سرش فشار می آورد. وی گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا کنون کوشیده است مستقیم و غیر مستقیم سیاست های حکومت را دستگیری کند و از رویارویی برملا سر پیچد.
تا آن زمانی که در تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قاعده های بازی که از جمله از پل تکنولوژی سیاسی حکومت برمی آید و استراتژیش قبول دارند و با بهانه آن که اگر شکل های دیگری اعتراض مردمی و شدیدتر در زنیم این باعث جنگ شد مگن و از دیگر جانب حکومت منفعت دارست که این باشد تا که ما نمونه نشانتی و اینچین سرمایه جلب کنیم و غیره این حزب کار میکند و این حزب حکومت بیشتر ابزاریان میدهد. اگر حجت های سالهای آخره تحلیل کنید حزب های دیگر ماهیتی مسئله گزارشان از این حزب زیادتر است. لیکن قاعده بازی این است.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزبش را همیشه به آن تنقید میکنند که در برابر ناعدالتی ها به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی ماه فوریه ضعف نشان داد و به میدان نبرآمد. وی نیز بر حساسیت قدرت های نفوذ طلب به اسلام سیاسی تاکید کرده گفت حزبش به جز دیگر مسئولیت ها مسئولیت حفظ آبروی دین اسلام در تاجیکستان را نیز دارد.
اون دو مراتبه که در قرقیزستان انقلاب شد و نیروهای سیاسی دنیوی مردم رو به میدان کشیدن ببینید که در اونجا هم قتل بود، غارت بود، کشتن ها بود، ولی یگان نفر دنیویت رو همچون سببگار پیدایش چنین حادثه ها نمیدونند و فقط شخصیت ها رو مورد تنقید قرار میدهند، چی پرزیدنت عمل کننده و چی مخالفین رو. ولی اگر خدای نکرده در بین این همه نیروهای گردی هم آمده تظاهرات کننده یک رهبریت دینی هم باشد با یک شعار دینی، تمام عیب و تنقید را به دوش اسلام میپرتافتند.
به همین منوال کارشناسان میگویند راه یگانه حزب نهضت اسلامی به مثابه قوی ترین نیروی مخالف حکومت تاجیکستان این است که از مسیر مبارزه در دایره قانون بیرون نشود و به اطمینان آنها در 10-15 سال آینده این طرز مبارزه نتیجه های مثبت خود را نشان خواهد داد. اما احزاب مخالف دنیوی همان گونه که امروز هستند تحت فشار و در سایه قرار خواهند داشت.
گزارش بود درباره نقش حضور عامل اسلامی در صحنه سیاسی تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله بامدادی یک گزارش جالب اگر در خاطر داشته باشه در برنامه های ما و در سامانه اینترنتی رادیو آزادی بارها عکس نفر نشر شد که آخرین تاجیک بازداشتگاه گوانتانامو نامیده می شد. در این حال ساکین ناحیه پنج ولایت ختلون تاجیکستان شمیگل نورالایف می گوید پس از 20 سال انتظاری عکس فرزند خود را در روزنامه های تاجیکی پیدا کرده است و می گوید عمر عبداللایف که در رسانه های داخلی و خارجی به عنوان آخرین محبوس تاجیک در گوانتانامو معرفی می شود پسری اوست و نام و نسب اصلیش محمدی دولتوف است.
ما در برنامه قبلی گفته بودیم که عمر عبداللایف آخرین تاجیک در محبس گوانتانامو است که یک سال اینجانب علیه استردادش به تاجیکستان پافشاری دارد. او میگوید از آن بیم دارد که مقامات این کشور او را به سالهای طولانی به زندان محکوم خواهند کرد. با این حال شمعیگل نورالایف از مقامات وزارت امور داخلی خواسته است که در شناخت و پیدا کردن فرزندش به او کمک کنند. همکار ما از شهر دوشنبه کیمرس عطا تلاش کرد تا به این قضیه روشنی اندازد.
یک زنی 63 ساله در ناحیه 5 ولایت ختلان از مقامات وزارت امور داخلی خواسته است تا درباره فرزندش محمدی دولتوف که رسانه ها از او به عنوان عمر عبداللهیف و آخری محبوس تاجیک در گوانتانامو نام بردند معلومات دقیق دهند. شمیگل نورالیف در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت او بعد از 18 سال جدایی عکس فرزند خود را در روزنامه های تاجیکی پیدا و همین طور شناسایی کرده است.
گازت دوشنبه در برمادگی بود امورا گلاکد بچا دیدن شناختن بعد امورا اوردگی بدن با امورا با ما با چریز ملسه خونه اینجا چی کردیم خبر دادیم خدمو.
خاله شمیگل میگوید فرزند او عمر عبداللهیف نام نداشته بلکه محمدی دولتوف است که سال 1978 در ناحیه 5 تولد شده سال 1992 در زمان جنگ شهروندی به نیت اینکه به شهر دوشنبه میرود به نام و نشان شده است و افسود در این باره بارها به مقامات دخلدار مراجعه کرده خواستاری پیدا کردن پسرش شده است.
از سال 92 فرزند من به درکای من خدم چند بار کوفتنی رفتم مسکو جدی مینیا او جدم خط نوشتگی هم سرش روان کدگی هم نه که او هیچ خبر نیست.
اما در یک آنی واحد باور کردن به این نقل مادری 63 ساله چندان آسان هم نبود. از این رو کنجکاوانه از او پرسیدم که چگونه فرزند خود را شناسایی کرده است، دقیق ترش از روی چی علامت وی گفت
سرش همی قشاش ایرنگ روش ایروش شناختم همی پسری خود چرین متواده پیشید من همی قشاش ایروش شناختم همی سرش.
شمعیگل میگوید انتظاری طولانی و همچنین بخبری از حال فرزند عزیزش او را بیمار کرده است و او فعلا از بیماری قند و فشار بلند خون رنج میبرد. اما او گفت از دیدن عکس فرزندش و شنیدن خبر اینکه او زنده است خوشحال است و میگوید علی‌رغم خبرهایی که قبلا در زمینه ترجمه حال عمر عبداللهیف نوشته شدند شوهر او فتح‌الدین دولتوف نیز زنده بوده به رانندگی مشغول است. در همین حال مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند آنها نیز نامه شمیگل نورالیف را درباره اینکه عمر عبداللهیف پسری اوست و نام اصلیش محمدی دولتوف است دسترس کرده در پی تحقیق این قضیه هستند. یک نماینده ریاست کوفتکوب جنایتی این وزارت به رادیو آزادی گفت تحقیق اولیه آنها هنوز روشن نکرده است که عمر عبداللهیف در واقع محمدی دولتوف و فرزند شمعیگل نورالیف است یا کسی دیگر. تا کنون در هیچ سندی مربوط به زندانیان گوانتانامو از تاجیکستان نیز از محمدی دولتوف نام برده نشده است. اکثر سابق بندیان گوانتانامو نیز از او نام نبردند، اگرچه در صحبت‌های خود بارها تاکید کردند که عمر عبداللهیف را دیدند، می‌شناسند و با او صحبت کردند. زین العابدین میراجوف که حالا در جماعت سیاد ناحیه شهر تو زندگی میکند در زندان گوانتانامو طول تقریبا 7 سال با اسم جمعجان نمنگانی زیسته است و در یک صحبت خود به رادیو آزادی گفت که طول تقریبا یک ساعت با عمر عبداللهیف هم صحبت داشته است.
اون جانواز یک بار زندگی هم برای 45 دقیقه یک شب که مرا در بلوک آوردن او را پورا می بردن وقتی چه جزاش پرا شده بود جزاش در گوبخ بود من گوبخ در مادم او برماد در نمید 45 دقیقه با هم گفت دیم در بین شیشه بود.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده از نمایندگان پیشین اتحاد اپوزیسیون تاجیک میگوید فرار جوانان و نوروز ها در زمان درگیری های داخلی از تاجیکستان به افغانستان به اصطلاح در اون وقت یک امر طبیعی بود و افزود
بعدن دیگر در اون حالت هایی که جوانان و نوروزان زیادی از تعلیم بیرون بودند قسمت اغلب آنها به پاکستان برای فرا گرفتن تعلیم فرستاده شدند، قسمت دیگری و جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده بودند.
نام عمر عبداللهیف که حالا به گفته شمعیگل نورالیف و پسری او است و نام اصلیش محمدی دولتوف می باشد به عنوان آخرین محبوس تاجیک در گوانتانامو حدوداً یک سال پیش روی زبان ها آمد، زمانی که وی گفت نمی خواهد به وطنش تاجیکستان استرداد شود. وی را سال 2001 بعد از شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در پاکستان بازداشت کرده و سپس به گوانتانامو بردند. عبداللهیف در محاکمه دادگاهی گفته است که قربانی حریصی ماموران امنیتی پاکستان شده است که به خاطر انعام گرفتن او را با راه فریب و شکنجه به دست ماموران امنیتی آمریکا سپردند. در شرح حال عمر عبداللهیف که یک سازمان حامی حقوق آمریکا نشر کرده است می‌خوانیم که او زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1992 در سن 13 سالگی با خانواده‌اش از ترس تعقیب به افغانستان فرار کرده تا سال 1994 در اردوگاه امام صاحب نزدیکی شهر قندوز به سر برده است. بعد از شنیدن خبر قتل پدرش در تاجیکستان عمر با نزدیکانش آرزوی بازگشت را از سر دور کرده و سال 2001 با مادرش به اردوگاه در پشاور پاکستان رفتند و 25 نوامبر سال 2001 به دست ماموران امنیتی پاکستان افتیده سرنوشتش تا به گوانتانامو کشیده است. کیوم مرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
درخواست یک زن ساکن ناحیه 5 تاجیکستان از مقامات کشور برای به تاجیکستان برگرداندن شخصی را که او پسر خود می حسابد یعنی آخرین تاجیک محبوس زندان گوانتانامو
تشکر از همه شنوندگان ارجمند که ما را همراهی میکنند و حالا آنها را به شنیدن یک پارچه موسیقی دعوت میکنیم.
فلک در سازی من بیچاره میگردد، در غمان نکردم خدمتت رو یک سری مویه، ولیکن خدمتت بر دوش من کوپاره میگردد، در غمان نکردم خدمتت رو یک سری مویه، ولیکن خدمتت بر دوش من کوپاره میگردد. بیا مادر با تو بخشم همه شعر و سرودم را، که هر شعرم بسازی آوایی گواره میگردد. بیا مادر با تو بخشم همه شعر و سرودم را، که هر شعرم بسازی آوایی گواره میگردد. تو خورده ساب با پاکی چشم ساران یک دلی ما پاره میگردد. ایا مادر من عمره سجده بر خاکی درد سازم، که داری آسمانی جاویدان سیاره میگردد. ایا مادر من عمره سجده بر
برنامه بندادی رادیوی آزاد را میشنوید. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
به ضرر شدن 40 مواد منفجره در طویل دره.
1000 منزل خرابزار پیامد آفتهای طبیعی در تاجیکستان.
و این فرصت دست داد یک گزارش ورزشی.
برای آنهایی که تنها حالا به صفحه شنوندگانی ما بپیوستند، صبح بخیر میگویم و یادآور میشویم اینجا رادیوی آزادی است و شما شنونده برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید، برنامه بامدادی آن. سخنگویان آن من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
در ناحیه طویل‌دره گروه جستجو و بی‌ضررسازی بنیاد شویتسر 40 مواد منفجره را آشکار و نابود کرد و در همین حال نگرانی مردم طویل‌دره از آن است که با گذشت بیش از یک ده سال و پیاده سازی چندین چنین برنامه ها، هنوز هم در این منطقه میدان های دست ناخورده پر از مینه ها و دیگر مواد ترکنده خیلی زیاد است.
بنیاد مذکور تصمیم دارد که این برنامه خود را در منطقه از ماه می تا دکمبر ادامه دهد و قرار است پس از بی‌ضررگرداندن میدان های طویل‌دره این گروه به ناحیه صغیردشت رود. جزئیات بیشتر را در این باره از محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت میشنویم.
گلندام یک نفر آموزگار در ناحیه طویل‌دره که میگوید هنوز هم تأثیر سیندروم صحنه های دهشتناک جنگ شهروندی از یادی آنها نرفته است. وی گفت هرگاه پسرش به مالچرانی و یا برای هیزمچینی به کوه و پشت میرود، بعد از دیدن مواد ناترکیده شبانه خوابش نمیبرد و آلایی میگوید
کودکان میروند مولبونی میروند پدوانی میروند مینه ها را میبینند، از خاک ها را میبینند، همه کوی می پشوروبدن امور صورت دیده است. مثال بچه من حاضر میآید شب آلایی میگه کی من اونجا دیدم. مثال امور سوزی هم از تا دیدی کودک های ما با همین نو یک چیشه یفتم. چی میگن؟ نوترکیده بوده است، یعنی موادی نوترکیده.
و در همین حال بنیاد شویتسری آید به بزرارگردانی مینه ها در نوحیه تویلدره 205 کلمتری شرق دوشنبه 40 عدد موادی ترکنده رو بزرار ساخته است. 7 نفر کارمندان این بنیاد که از 12 تا 19 اپریل سال روان در نوحیه تویلدره بودند، این تعداد مهمات نوترکیده رو در روستای چاروغ این نوحیه نابود ساختند. این مهمات از مواضع گوناگون تویلدره به مثل روستاهای چلدره، سفیدخاک، چاروغ پیدا شدند که از این به بعد مردم این محل ها می توانند تا حد مال و چاروای خود را بدون ترس و هراس با چرا برارند. مشفق مقدم شایف نفری دیگر در این گروه به ضرر سازی می گوید بیشتر از موجودیت مواد نوترکیده کودکان ضرر می دیدند و افزود در بیشتر وقت کودکان از نداشتن معلومات به این گونه مواد همچون به با یک بازیچه مناسبت می کردند.
بسیار داد کو پشت اون من بسیارم همین گلکو تلف می یابم برون کی بسیار تا گلکو بر سر ایزو می رند و بازی می کنند.
و در حالی که ساکنان روستای شل در ناحیه رشت از پاکاری شدن کوه مندلول اظهار قناعتمندی میکنند، اما ساکنان برخی از روستاهای این منطقه میگویند با گذشت 10 سال از شروع عملیات مینروبی همان میدانهای پاکاری نشده در وادی رشت باقی ماندند و این روند تا جای به کندی سرعت میگیرد. ساکنان موضع سفیداب و اهالی روستاهای گرد و اطراف آن در ناحیه تاجیک‌آباد میگویند تا کنون اینجا عملیات مینتازه‌کنی شروع نشده است. صابر یک ساکن تاجیک‌آباد گفت تا به امروز چاروای مردم از ترکش مینه ها ضرر میبیند و گفته صابر از همه بیش مادران در تشویشند تا فرزندانشان مبادا به کوه مینه دار برایند.
طرف سفیدو اون طرف رفته سرخ کوه میگن با اگر جویز گرد اما سالای 93 مینه گذارش دگی هستند عملیات مینه رو بیش رو نشده
این در حال است که پرویز مولان قلوف راهبر عملیات مینروبی در تاجیکستان میگوید از اولی پاکاری میدان ها دوام 7 سال اخیر در منطقه ایرش بیش از 441500 هکتار متر مربع زمین از مینه ها تازه کرده شده است، اما وی گفت در نواحی وادی رشت تا کنون بیش از 800 هزار متر مربع میدان های مینکاری شده کشف شده تازه نشدند که 11 میدان را در بر میگیرد. اما این مسئول مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید این مساحت نهایی میدان های مینکاری شده نبوده، کارهای جستجویی در این زمینه ادامه داشتند و اطلاع جناب مولان قلوف از ترکش مینه ها در وادی رشت 188 نفر هلاک و 194 نفر دیگر مجروح گشتند. و در همین حال مرکز ملی مینروبی تاجیکستان میگوید نبودی خریطه مواضع مینکاری شده همچنین در منطقه های بلنکوی دستنورس جایگیر بودن برخی از این میدان ها از مشکلات اصلی در کاری آنها بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز سه شنبه 20 اپریل سال 2010 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
فرهاد وقت برنامه را با شرح وضع آب و هوا سر کرده بوده و احتمال بارش باران احتمالاً با حتی باران‌های دراز مدت در پیشگویی هواشناسان صدا داد، احتمالاً هزاران نفر از ساکنان مناطق آفات خیز به تشویش آمدند.
با گفته رهبران ستاد حالت‌های فوق‌العاده بدخشان راه دوشنبه خاروق از روز 11 اپریل به این سو بنابر از سیلاب خراب شدن پل بالای دریای نیاب در منطقه دستجومی ناحیه شوراباد برای حرکت نقلیاتی بسته است. آنها میگویند که برقرار کردن این پل مبلغ و وقت زیاد طلب میکند و از این رو با تصمیم مقامات راه کلاب درواز موقتا بسته شده قرار است حرکت نقلیات توسط عقبه خواب و روبات فعال شود. توجه کنید به گزارش خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلالی شاه جمال.
بارشات پی در پی وسیل اخیراً بدخشان را در بنبست نقلیاتی قرار داد. به اطلاع ستاد اوید به اولتوی فوق‌العاده بدخشان مسیر دوشنبه خوروخ از روز 11 اپریل باز بنابر خراب شدن پول بالای دریاچه شیراب از سیل برای حرکت نقلیاتی بسته گردید. سردار شعبه ستاد منور مرزا مستقیم بیان داشت که برقرار نمودن پول مبلغ و وقت زیاد طلب می کند و از این رو با تصمیم مقامات روی کلاب درواز موقتا بسته شده قرار است حرکت نقلوتی خلق دوشنبه توسط اغبای خوب رو بود فعال شود.
مسئله چه یا چه زودتر پشودن روی خوب رو بود این مسئله گذاشته شده سعی نیول در اونجا چور را در تخنیک از هر دو طرف کور کردست و ممکنه اما موافق گفتن رو سوزون بعد از یک هفته نصیب باشه روک شده میشه.
در همین اول در خلوق نرخ مسئله ساختمانی و مواد غذا یک بار روی به بالا آورده برخی از نوع مسئولات کم نفت گردیدند. به گفته توجیر اصلدین بارومف قطع واردات مسئله ساختمانی باعث گردید که نرخ یک خلطه سمنت از 50 سومانی تا 61 بالا رفته. طلبات اینشاتوی ساخته شونده جشنی به مسئله ساختمانی که کامیون های پربولشان در شرابات گیر ماندند انبار او را از بسیار نمود مسئله ساختمانی خالی کرده است.
15 روز شد است که روی دوشنبه خروج محکم است. از جهت من بودن روی خطو و قرقیزستان که باید سو میگردد که بلانشوی نرخ مول و بودای زگی خودگی و ساختمان در شهر خروج به نظر میرسند. اما مسئله های ساختمان نمیرسند.
کدام؟
مثلا چوب و تختا، سیمنت، آهاک، اما مولوی که امروز برای روزگار در کورند که ما چطه استنه.
زمان عزیز بیکوب یک ساکن شهر میگوید که نرخ پومدور بودرینگ عثمانی و برخی از نمودهای محصولات و مثل کرم و مندرین و گوشت مرغ در بازار کمیافت گردیدند.
امروز خیلی هم بازار در رفتم کرم و مندرین و همین چیزا یافته نشدم بازار در با گوشت مرغ هم قیمت گردید لیکن من نیافتم مرغ گوشت نیافتم بازار در تماما.
با وضع بازار در خروج همچنین موقتا بسته بودنی روی نقلاتی خروج اوش جمهوری قرقیزستان و نیز کشوده نشدن گذرگوی بین ترکستان چین در قلما تاثیر رسانده است. اما برخی از مسافران که توسط زورق رزینی از اوب گذشته به خروج آمدند میگویند که در نقاط فروش نزدیک به محل افت در شروع بود با استفاده از مشکل مسافران بازار تاجران تفسون بوده نرخ نان و شربو از 10 سومانی بالا رفته است. میرزا جلال شاه جمال خورو.
پیامدهای قطع حرکت نقلیات در مسیر کلاب در باز خورو بر اثر فرو افتادن یک پل در روی رودخانه نیاب در نتیجه سیلابه و اکنون نوگانی ها از میدان و تالارهای ورزش. همکارمان ارزالله لطیف در باره نتایج نیم مارافون بین المللی در شهر دوشنبه گزارش میدهد.
نخستین نیم مارافون بین المللی در شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان با پیروزی طاهر محمدشایی قزاقستانی و نادژدا پاولیایوی روسیگی به انجام رسید. غیرت نعمتوف معاون سردار این مسابقه با اعلام این خبر به رادیوی آزادی گفت:
در این یکم نیم مارافون بین المللی که به قرار رئیس شهر گذشت، همگی 107 نفر ورزشکاران شرکت کردند، از آن جمله 16 نفر زن ها بودند.
آقای نعمت افزود در این پایگاه دونده ها نمایندگانی برادر شهرهای پایتخت تاجیکستان مانند مسکو و سن پیتربورگ روسیه، ارومچی چین، بیشکک قرغیزستان، استانه قزاقستان و تهران و شیراز جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. در سبقت مردان طاهر محمدشایف از قزاقستان مقام اول را کسب کرد. وی مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را با نتیجه 1 ساعت و 7 دقیقه و 10 ثانیه طی نمود. یوری چیچون از قرغیزستان جای دویم را صاحب شد. الکساندر کراتویچ از شهر سنت پیتربورگ در جای سیوم قرار گرفت. نماینده تاجیکستان ساتیبولدی حیتوف با نتیجه 1 ساعت و 12 دقیقه و 12 ثانیه پنجمین شده به مرحله رسید. در سبقت زنان نادژدا پاولیایوا از شهر مسکو با نتیجه 1 ساعت و 22 دقیقه و 27 ثانیه غالب آمد. ماریا مالیشوا از شهر سنت پیتربورگ جای دویم را کسب نمود. ران رونگ از شهر ارومچی چین در جای سیوم قرار گرفت. ندیمه میرزایوا بین ورزشکار دختران تاجیک نتیجه خوب به دست آورد و جای چهارم را صاحب گشت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
راستی گپ از خوردی به این نمودی ورزش مهر و محبت هم وستگی نگین. از سال 2000 من سختر به خودم قلب دادگی هستم که ورزشگری خوب می شوم گفته.
بندشه غیرت نعمتوف مربی دسته منتخب ورزشی سبوک تاجیکستان، ورزشکاران تاجیک می توانستند در این مسابقه نتیجه های خوب در به دست آورند.
ولیکن افسوس که ما شرایط هایی که عذر زمان نداره بسیارتر در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن در کار.
محمد سعید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه به ورزشکارانی که جای های از یکم تا ششم را کسب کردند مکافات پولی تقدیم نمود، چنانچه غالبان پایگاه بین مردان و زنان با 3,500 دلاری مکافاتانیده شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند ساعت اولی مجله بامدادی رادیو آزادی پایان می‌یابد.
در پیش ما را نشر نوی اخبار، ویژه گفتارهای آینده ساز، علم و فناوری و جهانی ورزش انتظارند.
سپس برنامه خبری ادامه خواهد کرد. از وضع جهان بخبر نمانید و روز نو را با ما پیشواز گیرید.
حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو